من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرا رسیدن عید قدیر نقطه عطف ظهور ولایت و ولایت برای اینکه بشر در اجرا و مسائل زندگی از آسمان فاصله نگیرد رو تبریک عرض می کنم. همه ما مستحضریم که بزرگترین هدیه خدا تکمیل هدیه خداست و مهم این است که تکمیل هدیه خدا رو دقت کنیم، دقیقاً ببینیم که چیست. اون جوهر و گوهره این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، این رو ساده ازش نگذریم. همیشه جریان‌هایی که نمی‌توانستند یک حقیقت رو از بین ببرند تقلیل می‌دهند و عملاً شما به اون چیزی که منظور نظر خداست و دین دست پیدا نمی‌کنی. فرهنگ قدیر، فرهنگ مقابله با ناس قداستگرای امیدوار به عقل خود برای اداره جامعه است. آیه را نگاه کنین، می فرماد پیامبر این نگرانی تو که مسئله را روشن نمی کنی بجاست، ولی ما یه برنامه پشت این برنامه داریم. می فرماد بلغ ما انزل الیک. من خواهش میکنم مسئله رو یه مقدار دقیق تر عنایت بفرماید. ما نظرمونه که امید خدا و پیامبر به مردمی که این آیه اون زمان براشون نازل شد نبود. حالا دلیل میاریم که اصلا بنا نبود اونا بفهمند، بنا بود که این پیام در آخر الزمان گم نشه، به ادله‌ای که خواهم عرض کرد. اصلا جریان قدیر جریان پیام به آخر الزمانی هاست و خداوند به پیامبرش مژده داد که دل واپس نباش، اینا نمیتونن پیام را بمیرانند. چون میفرماد که پیامبر بگو، معلومه که پیامبر یه حساب درستی کردن که نیمه گفتند. خدا بعد نگفت که دل واپسی تو و نگرانی تو بیجا بود، بلکه میگه که این برنامه که بهت میگیم بگو پشتش یه برنامه ای داریم، بعدش هم یه برنامه ای داریم که اون انتهای قضیه کار درست است. حالا ادله میاریم. فرمود بلغ ما انزل الیک، اون چه بد نازل شده است را بگو. معلومه است از خود آیه که پس یه چیزی نازل شده است به حضرت که باید عملا بگه، آیه ای نیست. اگه آیه بود که تو قرآن میگفت مثل بقیه، عملیه تا اینجاش که معلوم است. بعدم میگه اگه این مسئله را نگی کل زحمات هیچ فایده ای نداره. مثل این است که ما میگیم که آقای مهندس این ساختمان رو که ساختی اگه در براش نگذاری که اصلا فایده نداره این ساختمانت. میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر که نکنی این کارا. اول گفت بلغ ما انزل الیک، بعد حالا میگه اگه نکنی پس معلومه است یه کاری باید حضرت بکنه. بعدم میگه اگه این کارا نکنی کل رسالت خدا رو انجام ندادی، اصلا انجام ندادی. نه همرا میدونیم در سری ردشیم، نکته میخوام عرض کنم. خب به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه که تذکر خوندن، میگن این چه کاریست و چه ابلاغیست که نکردنش مساوی نفی کل رسالتست. تا اینجاش که معلومه مسئله مشخصه که این نمیتونه یه سه ساده ای باشه. ولی من میخوام بگم شیعه ها هم گاهی متوجه نیستن که این مسئله عمیق‌تر از اونی است که در بادی امر تو ذهنشون میاد. نه، شیعه عمیق میخواد این آیه. خب بعدم فرمود که پیغمبر بگو خدا تو را از مردم حفظ میکنه. ما رو این ناس کار داریم، والله یعصمک من الناس. نگفت از مشرکین حفظ میکنه. اولا مشرک وقت دیگه نبود تو مکه و تو حوزه جزیره العرب، چون میدونین که قبلش سوره براءت اومده بود، همشون یا باید میرفتن یا مسلمان شدن. اهل کتاب و یهود و نصارا نبوده است، چون اصلا در اون زمان تو اون شرایط اونا یهودی ها که همشون اومن کشته شده بودن یا فرار شدن. مسیحی هم اصلا انگوش شمار توی مکه و مدینه مطرح بود، کسی نیستن که پیامبر دلواپسشون باشه که آیه بیاد بگه والله یعصمو کمن الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکنه، مثلا مشرکین باشن یا یهود و نصارا، اینا هم که نیستن. این ناس چیه که اینها تهدید میکنن پیام را؟ اولا پیام چیه دقیق، ثانیا این ناس چه فکر و فرهنگی هن که تهدید میکنن پیام قدیر را؟ خب و خدا به پیغمبر نگفت بی خود نگرانی، یه مژده داد، گفت من پشت این پیام سنت حفظ پیام را گذاشتم. خب همینجا سریعا تو ذهنتون بیاد، اگر خدا وعدش این بود که پیامبر علی علیه السلام را معرفی کن برای ولایت و من هم حفظش میکنم، خب نعوذ بالله خدا بعد نکرد این کارا؟ از اینجا دقت بفهم، خدا میفرماد پیامبر دلواپس نباش، بگو منم حفظ میکنم. اگر که پیامبر دلواپس این بودن که امیرالمومنین را که تو قدیر معرفی میکنن، بعد مردم نمیپذیرن و خدا هم قول داد که حفظ میکنم، همچنین نشد. یا باید بگیم که خدا نعوذ بالله زیر قولش زده است، یا باید بگم مثلا جریان پیام قدیر مسئله امیرالمومنین به صرف فرهنگ علوی است به معنایی که خواهم گفت. یعنی در قدیر یه پیام و فرهنگی است که خدا اونو حفظ میگه میکنه و حفظم کرده است، اگه انشاءالله بحث بشه بکنیم. پس اول این خوب روشن بشه، آیه میگه والله یعصم و کمین الناس، ناسی هستن، مردمی هستن که اینا نمیذارن پیام جای خودش رو بکنه، و خدا هم به پیامبرش میگه نترس، من جای این پیامو وا میکنم، ولا تخشاهم، نترس از اینا، یعنی دل واپس نباش. نمیگه بی خود میترسی، میگه من یه مژده بهت میدم. خب تا اینجا اگه دقت بفرمایید، پس باید گوهری که در قدیر هست چیزی بالاتر از حاکمیت امیرالمومنین است، هرچند که اون گوهر با حاکمیت امیرالمومنین محقق میشه، ولی حس حاکمیت امیرالمومنین اون گوهر را نمیسوزاند، به دلیل اینکه خدا گفته است من حفظ میکنم و خدا هم چیزی که حفظ بخواه کنه خب حتما حفظ میکنه. این چی بوده است که ذهنمون اول آزاد کنیم. ما میخوام بگیم فرهنگ مردم عادی یه فرهنگیست که این فرهنگ عموماً بعد از پیامبر بر میگرده به زندگی عادی خودش، پیام قدسی را به شخص مقدس پیامبر میشناسه و وقتی که پیامبر یا اون شخص قدسی رفت، برمیگردد به دنیای خودش و بنابراین برای همیشه جهان با این فکر ناس، به همین معنا این ناسی که توی آیه هست، جهان بی پیامبر و بی پیام قدسی میماند. جامعه شناس ها یه تحقیقی کردند، جامعه شناسی یه امروز دنیا اومدن یه تحقیقی رو شخصیت‌های قدسی تاریخ کردن، در حد خودشون، خیلی هم ضعیفه کارشون حالا، و بعد اومدن به نظر خودشون یه قاعده دادن. قاعدشون همینه، میگن تاریخ همیشه در منزل‌های خاصی شخصیت‌های قدسی داشته است. حالا این شخصیت‌های قدسی یا پیامبرند یا انسان‌های معنویند یا عارفند، بالاخره یه انسان‌هایند که معنویت برای بشر میارن، ولی فرهنگ بشر کاری به این شخصیت‌های قدسی نداشته است. برای همین اصطلاح کاریزما را به کار می‌برد. یعنی خوب دقت کنید، اول در فرهنگ همیشه مردم چه مسئله است که خدا می‌فرماد که ناس اینجا می‌خوان قدیر رو مبهمش کنن، منهدمش حتی بکنن، ولی پیغمبر والله یعصم کرد، خدا نمیذاره این پیام تو را حفظ میکنه، که به خودش نیست، بدن پیغمبر کی حفظ شد؟ یه پیامیست تو قدیر که این باید حفظ شد. جامعه شناسا به یه چیزی رسیدن، ولی قدیر ضد اونه که جامعه شناسا بهش رسیدن. جامعه شناسا میگن آقا عموما تاریخ شخصیت‌های کاریزمایی داشته است. کاریزمایی یعنی همون مقدس، مثلا روحانی، ولی زمان شخصیت‌های کاریزمایی تا آخر عمرشون بوده. نمونهش اگه خواستید حالا سریم نجه بگید، خود شخص مهاتما گاندی. مثلا شما این شخصیت مهاتما گاندی یه شخصیتیست ملت هند به گرد انگشتش میچرخیدن. گاندی انگشتش عزیزه میکرد، یه ملت عزیزه میشدن، عزورا میکرد، عزیزه میشدن. ولی بعد دیدید که بعد از گاندی کنگره کاملا زمینی زندگی کرد و گاندی هم رفت. یعنی کنگره هندوستان هیچ فرقی با مجلس عوام انگلستان نمی کنه دیگه، با همون روح و روحیه. فرقش نیست که یه احترامی برای گاندی قائلن، هم بعض انگلیسی ها قائلن، هم همه هندی ها. ولی کو گاندی؟ نمونه مهاتما گاندی تو هند نمونه همه شخصیت هایی هستن که نگاه جامعه شناسی بهشونه، که شخصیت هایی صعود میکنه، طلوع میکنه، تا مدتی هم که اصلا مردم تحت تاثیر شخصیت معنوی خودشون قرار میدن، مردم طلب آسمانی بودن زندگی را میکنن، بعد این شخصیت ها میمیرن و مردم دوباره بر اساس زندگی زمینی و عقل و خرد و تجربه زمینی خودشون زندگی میکنن. ما میخوایم بگیم که قدیر اومده بگه که قضیه چیز دیگه هست. جامعه شناسی به پدیده ای از فرهنگ مردم جهان رسیده به نام حضور شخصیت کاریزمایی رهبران معنوی که ابعاد روحانی آنها در جامعه مدتی که در حیات هستند مؤثر است و بعد به زندگی زمینی خودشون برمیگردند. این تا اینجا. بعد میخواد یه نتیجه گیری بکنه، یعنی حالا امروز به زبان دیگه، زمان حضرت به زبان دیگه و زمانهای بینابین هم به زبان دیگه، همیشه یه حرف بوده از مقابل فرهنگ قدیر، زبانش فرق میکرده. نتیجه میگیرد که همیشه بشر با خودش و با برنامه های خودش زندگی میکند و رهبران قدسی تاریخ موجهای نادر تاریخ بشرند. یعنی میگه نه خوب بود، پیامبرم خوب بود، اومد و رفت. این که شما میبینید از این زاویه نگاه کنید، میبینید خلیفه اول و دوم دقیقا همین مسئله را دارن. نمیگن پیامبر قدسی نیست، میگن پیامبر یک موج معنوی آمد و رفت. ما حالا باید جمله ابابک بالای منبر، ما باید به اجتهاد خودمون، وقت نه اجتهادم که منظور ماست در شیعه، یعنی من به نظر خودم برنامه ریزی میکنم. بعضی قسمتاشه که میشد از قرآن به عنوان یک کتاب علمی مثل کتاب روح القوانین مونتسکیو، نگاه خلیفه اول و دوم به قرآن مثل نگاه شماست به کتاب روح القوانین مونتسکیو یا مثلا کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو، یک کتاب علمی است. هر چی تونستم استفاده میکنم، این جملاتش است بالا منبر. نتونستم خودم فکر میکنم، خودم فکر میکنم، مردم اداره میکنم. یعنی فکر را دقت کنید، فکر اینه که من پیغمبر را حبش را قبول دارم، من حالا اگر اصلیم روایتش را میخونیم حب امیر المومنین هم قبول دارم، اما برنامه باید با خرد انسانی برای امور اجتماعی انجام بشه. جملاتی که تو خط فکری آقایون نگاه کنید ببینید، خط فکری یه خط مشخص هستیش هم قایم نیست. میگه من به اجتهاد خودم مصلحت مردم رو تشخیص میدم، عمل میکنم. حالا بعد خواهیم عرض کرد که بسیاری وقتا ما شیعه ها پیام قدیر رو نگرفتیم. قدیر آمد که بگوید پیامبر نگران این فکر و فرهنگ مباش، ولایت و ولایتی را در اسلام پای گذاری کردیم که مردم مورد نظر تو با فکر و فرهنگی که دارن نمیتوانن آن را نفی کنن. مردم عموما میگن چی؟ حالا بگذاریم ما شیعه ها که گل سرسبد جهان تفکر اسلامی که خیلی غیر این نمیگیم، اما شما از اون تازه ما را ول کنین. مردم عموما میگن آقا این شخصیت خوب مقدس معنوی بود را. شما تعجب نمی کنین بعد از فوت رحلت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بسیار احادیث پیامبر را سوزوندن. خود خلیفه، خود تاریخ هم اونا هیچ کس هم ایراد نگرفت، هیچ کم دادش در نیامد، یعنی پذیرفتنی بود که خب دیگه دوره حضرت که گذشت. جمله عجیبی داره، نمیخوام الان وارد اینا بشیم. عمر میگه که اسلام چون شطوری است که کودکی و جوانی و پیری دارد. خب یعنی چه؟ یعنی اسلام پیر میشه. خیلی حرفه، هیچ هم قایم نکرده. یعنی اینا رو من نمیخوام بگم که دعوا درست کنیم، من میخوام بگم یک پدیده شناسی دقیقی باید پیدا بشه تا تازه معلوم بشه بابا این قدیر برای آینده تاریخ چی میخواد بگه. و 100% آیه کمکتون میکنه که بگه پیامبر پیام میماند. پیام که حاکمیت امیرالمومنین نیست، پیام پیام قدیر است. نگذارن امیرالمومنین حاکم بشه، با همین پیام باز تاریخ ادامه میده حیاتش رو که انشاءالله عرض کنم. پس این که فرمود والله و یعصم و کمن الناس، اگر مسئله نفی حاکمیت علی علیه السلام بود که آنها توانستن نفی کنن، پس این که می فرماید تو را از خطر مردم حفظ می کنم، نفی حاکمیت علی علیه السلام نیست، بلکه خطر نفی فرهنگ قدیر است. و عموما مردم فرهنگ قدیر را نمی فهمند و خدا میگه که در این جریانی که عموم مردم نمی فهمند، من این فرهنگ را تا قیام قیامت حفظ می کنم. این فرهنگ چیست؟ اگه فرهنگ حفظ اسلامه که میگه این پیام اگه ندی کار خرابه است، این فرهنگ قدیر چیه که خدا اطمینان میده که حفظش میکنم؟ در مقابلش دوباره تاکید میکنم، مردم دیگه این قسمتش نمیتونن درک کنن به راحتی که بعد از پیامبرم پیامبری باید ادامه داشته باشه. شما حواستون کجاست؟ هنوز تو جامعه شیعه خودمون من تصورم نیست 5% نمیتونن عمق قضیه قدیره که بابا دین آخرین باید با هویت خودش ادامه داشته باشه، یعنی ولایت باید با ولایت متحد باشد که آخر عرض خواهم کرد یعنی چه. یعنی دین با دین بماند، نه دین کنار باشد و خلیفه بماند.
دین کنار باشد شا بماند. تو خود جمهوری قبل از انقلاب میگفتن خب آقا هر کی مسلمانی کنه شا هم شاگیری شا بکنه، هیچ فرقی نمیکنه با همون فرهنگی که میگه که خب ما مسلمونیم خلیفه هم خلیفه گری شا بکنه. اینجا یه چیزی مونده است، اگه ذهنتون رو آزاد کنین دعوا اصلا بر سر حاکمیت و عدم حاکمیت امیرالمومنین است، دعوا بر سر یه فرهنگی است که علی ابن ابی طالب نمونه بزرگی است براش و اون فرهنگا نتونستن اینا از بین ببرن. چرا و چگونه؟ عمده چیزی که من نمیتونم هنوز رد بشم برای بحث بعدیم اینه که والله و یعصم و کمین الناس رو عزیزان ازش ساده نگذرن، یعنی معلوم است ناس، توده، مردم به طور عادی نمیتونن قدیر رو بفهمن. مردم میگن که پیامبر قربونشون بریم خیلی آدم خوبی بودن، توسلم به قبرشون میکنیم، بعدم به ناس حاکمان دستور بدند و خوب فکر کنند و برنامه ریزی کنند و جامعه رو بگردونن. یعنی شما شیعه و سنی را میبینید که هنوز پیام قدیر را نرسیدن بهش. حالا عرض میکنم چه ظلمی به قدیر میشه اگه از قدیر غفلت بشه. یعنی فرهنگی که میخواهد بگوید با رفتن و رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله راه قدسی شدن جامعه متوقف میشود و راه حضور حکم خدا در روابط اجتماعی بسته می شود، قدیر اومده میگه نه بسته نمیشه. همه بشریت به طور طبیعی میگن بعد از پیامبر به عنوان یک شخصیت کاریزمای مقدس مردم به حالت عادی برگرد. تقریبا هم همه پیامبر همینطور شده است قضیهشون و به ظاهر خود پیامبر آخر الزمان هم همینطور شده است. اما قدیر پیامی است که نمیذارن، خدا میگه نه این نمیشه. و قدیر آرام آرام برخلاف طبع مردم، مردم مورد اشاره قرآن یعصم و کمین الناس، جای خود را بنا به وعده الهی در تاریخ باز می کند. خواستند قدیر را محدود کنند و ولایت را هم محدود کنند، قدیر را به علی و ولایت را به حب. میبینین که شیعه و سنی معتقدن که پیامبر اصرار داشته علی را باید دوست داشت. شاید من بگم که علمای اهل سنت تو مسئله حب علی ابن ابی طالب علیه السلام از شیعه و عقب نیست. این کتاب که جلوی بنده است، کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، در شرح خطبه 154 یه قسمت عجیبی داره. میگه من 24 حدیث که اقل اون چیزیست که پیامبر فرمودن از کسانی میارم راجع به امیرالمومنین که حتی متهم به حب علی نیستن. خود میگه که میگه لست تو اعنی به ذالک الاخبار العامت شایعت التی یحتج به حل امامیه. میگه من حتی از احادیثی که امامیه استفاده میکنن استفاده نمیکنن و از روایت هایم که افرادی که گرایش به امیرالمومنین دارن استفاده نمیکنم، اقلی از اقل روایت هایی را میارم راجع به امیرالمومنین از کسانی که گرایش به اون ستا دارن، میگه گرایش دارن به غیر علی. بعد حالا من اولیش رو فقط میخونم تا ببینم میخوام چی بگم. میگه که پیامبر فرمودن یا علی ان الله قد زینک بزینت لم یزین العباد بزینت احب الیه منها. ای علی، خداوند تو را به زینتی مزین کرده است که هیچ بنده ای را دو به دوست داشتنی تر از این زینت مزین نکرده. و هی زینت الابرار عند الله تعالی، و این زینت نیکان است نزد خدا. و اون چیه؟ از زهد فی دنیا جعلک لا ترز امن الدنیا شیئا. یکی این که تو را خدا به زهد دنیا مزین کرده، یکی این که از دنیا هیچی تو عقص نمی کنی و دنیا از تو هیچی عقص نمی کند. حالا معنیش خیلی عمیق است، کار نداریم. و به حولک حب المساکین، و تو را خدا هبه کرده است، بخشیده است که فقرا را دوست داری. فجعلک ترضا بهم اتباعا، و تو خوشنودی به همین پی. احمد حنبل آخر این حدیث که نقل کرده است میگه فتوبا لمن احبک و صدق لک صدق فیک، خوشا به حال کسی که ای علی تو را دوست میداره و تو را تصدیق میکنه. و ویلون لمن ابغضک و کذب فیک، و وای به حال کسی که با تو بده است و تو را تکذیب میکنه. این احمد هم این روایت ها همش محورش اینه که بابا پیامبر گفته است علی را باید دوست داشت. پس تا اینجا اصلا بحث شیعه و سنی نیست. شما هر چی میخوای امیرالمومنین را دوست داشته باش، هنوز شیعه نیستی، هنوز پیام قدیر را نگرفتی. اینا که این حرف را زدن و پیام قدیر هم نگرفتن، از ما کمتر امیرالمومنین را دوست ندارن. من خودم با چشمام دیدم، اومد وسط یه اهل سنت مصری بود جلو چاه زمزم، خدا را به پیامبر و امیرالمومنین امام حسن امام حسین قسم میداد برای شفاعت اینا. اصلا پس گوهر قدیر و اصلا بحث ولایت، ولایتی که در قدیر است هیچ ربطی به حب نداره. به ادله هم که همینطور ذهنتون الان آماده است، نمیخوام وقت داریم بگیرم، به قول دانشمندان بزرگ اصلا مسئله قدیر حب نیست. خدا تهدید میکنه پیغمبر خودش رو که رسالت رو انجام ندی اگه نگی که مردم علی رو دوست داشته باشی. آخه کار در واقع اینجا، در واقع میخوان امیرالمومنین بالا ببرن، پیغمبر خدا رو پایین آوردن. داستان قدیره که میدونید وسط بیا و اینا، حیف بس که مالا جایی که میدونیم در روش تاکید کنیم. فقط غفلت نکنید، بنا نبود است مردم در قدیر واستن. عرب میدونید وقتی که بارش میبنده دو جور بار میبنده، یه جور میبنده که مثلا تو منزل دوم باز کنه، یه جور میبنده که دیگه باز نکنه. تاریخ میگه همه باراشونا طوری واستن که یمنیا برن یمن، مدینه یا بیان دارن مدینه. اصلا بنا نبود اینجا واسه. بعد گرما اینقدر گرم بود که پاهاشون میپیچیدن با پارچه از بس که اذیت میشدن. یوهو گفتن واسید و یک برنامه تو همون محل قدیر. خب حالا پس مسئله یک ولایت امیر، حالا یکی بگه که خب پیغمبر میخواست اینجا بگه که مردم علی را دوست داشته باشین، حالا این دیگه چه پیغمبریست؟ مسئله میگه چقدر مهمه؟ مسئله باید خیلی مهمه، حیات دین مربوط به قضیه است. بگذاریم پس اول این حل بشه که خواستن قدیر را به علیم علیه السلام محدود کنن، شیعوان تو این قضیه قفلت دارند، و ولایت را هم به حب علی محدود نمایند، ولی فرهنگ قدیر این را نفی میکنند. شیعه و سنی در حب علی اختلاف ندارند، ولی در قدیر اختلاف جدی دارند. قدیر فرهنگی است که میخواهد حقوق قدسی را با حقوق عرفی در هم تنیده و حق و تکلیف را جمع کند. یعنی بحثم اینه که بشریت حقوقی داره و تکلیفی داره. حالا اونایی که میگن حقوق فقط زمینی فکر میکنن، اونا که میگن آقا تکلیف آسمانی فکر میکنن. حالا قدیر اومده میگه آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه بخونید چقدر یه حقوق، میگه مردم من نسبت به شما حقی دارم، شما نسبت به من حقی دارید، شما باید حقتون از من بگیرید، منم حقوقی از شما دارم. یعنی ما در زمین باید با هم معامله داشته باشیم، بعد تکلیفی هم نسبت به آسمان داریم. یعنی در جهانی که بشر مأیوس شده است که خودش را وصل کنه به آسمان، خدا میگه پیغمبر من یه برنامه ای را تو دل قدیر گذاشتم که آروم 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 بشر میفهمه که باید برای ادامه حیات از دین نبره، دین رو زمینی کنه و زمین رو به آسمان وصل کنه، و این یه جریان است. امیرالمومنین نمونه کاملشن. حواستون باز باشه من باب تذکر عرض میکنم، ولی این بحث که خیلی با توسعه داره، بعد از خلیفه سوم امیرالمومنین رو مردم نخواستن سر کار بیارن، یه صحابه خوب مومن رو میخواستن سر کار بیارن. مردم بعد از خلیفه سوم نرسیدن به این که ولایت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین رو بهش برگردن، نه، برای همین هم دیدین حضرت استنکاف کردن.
تعجب نمی کنی؟ از اون ور خدا به دوش امیرالمومنین گذاشته است که باید ولی بشی. از اون ور امیرالمومنین وقتی مردم بهشون رجوع میکنن در بعد از کشته شدن عثمان، حضرت میگن که اگه میشه منو وزیری بگیری، بری یکی دیگر انتخاب کن. بعد که دور حضرت رو میگیرن، فشار میارن، باز حضرت نمیپذیرن، میگن فردا بیاد مسجد. بعد تو مسجد میگن مردم حکومت از آن شماست و هر کی میخواد بده. شما به عنوان یه شیعه ممکنه تعجب کنید، مگه حضرت میتونه حقی که خدا بر دوشش گوشش ببخشه؟ این در چیز باشید، مردم به علی برنگشتن، به یه غیر عثمان برگشتن. عثمان خوندیم تو همین بحث نهج البلاغه، عثمان اموال بیت المال ریخت و پاش میکرد، میدن علی آدم خوبیه از این کارو نمیکنه. مردم که برنگشتن به حکومت ولایی و ولایی، مردم مالک اشتر به علی برگشت که از علی نبریده بود که برگرده. مالک اشدر و محمد ابن ابابکر جداست، ابن عباس و امثال طلحه و زبیر، اینا همه به امیرالمومنین برگشتن. طلحه و زبیر ابن عباس خیلی تلاش کردن امیرالمومنین بیا سر کار، اما نه اونجور که مالک اشدر نگاه میکرد. مالک اشدر میخواست رابطش را از زمین به آسمان با ولایت علی حفظ کنه. مالک اشدر میخواست در زمین زندگی کند ولی از آسمان نبره. اونهایی که خلیفه اول و دوم را پذیرفتن نفهمیدن که در زمین زندگی کردن بر اساس فرهنگ خلیفه اول و دوم از آسمان بریدن است. نمونش هم تاریخ نگاه کنیم. مالک اشدر میفهمه که در اخلاص و توحید علوی است که هم از آسمان برخوردار است هم در زمین زندگی میکنه و این نمونه نداره. اینا که برگشتن به امیرالمومنین، برگشتن که آقا تو آدم خوبی هستی، حضرت میگن فایده نداره، اینا به چیزی نرسیدن. آخرش هم جمله‌شون اینه، جمله‌شون این نیست که من به حکم وظیفه لاولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها. اگر حجت تموم نشده بود و اگر که ما اخذ الله، اگر خدا از علما تعهد نگرفته بود که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت نشدن، من اصلا خلافت رو نمی‌کردم برم. این اون نیست، مردم اصلا نرسیدن به علی. مردم مثل خود ما خیلی ها انقلاب اسلامی میکنن برای اینکه پنیر ارزون بشه و شاه پولاشو بده مردم به نون آب برسن. نمیگم این نباید باشه، ولی این که ولایت نیست، این که حاکمیت ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه فرهنگی است که کسانی که گوهر قدیر رو میشناسن میتونن ازش دفاع کنن. برای همین انشاءالله اگر برسیم بحث میکنیم. شما اصلا فرهنگ ولایت و ولایت یه چیز است، اسلام روشن فکرای ما کاملا یه چیز دیگه است. انشاءالله این تاریخ روشن فکری مسلمان رو نگاه کنید ببینید اصلا اینا به اسلام و اینکه اسلام بر فرض تعیین کنه در جوامع، در روابط انسانی، در روابط اجتماعی، در روابط تربیتی اسلام باشه، اونی است که فرهنگ قدیر پیشنهاد میکنه، یا این اصلا یه چیز دیگه است. اینم به عنوان حساسیت روش بمونید، اگه رسیدیم انشاءالله شرح میدیم. قدیر فرهنگی است که میخواهد در پرتو اخلاص و توحید حقوق و تکلیف، تکلیف مال آسمان، حقوق مال زمین، اینها به هم نزدیک بشه. امروز تو دنیا دیدین آنی که بشر مدرن نتونست تکلیف رو حل کنه، اومد حقوق رو فقط مطرح کرد. امروز تو فرهنگ سیاسی دنیا چیزی به نام تکلیف و وظیفه الهی، اصلا اینا پوچترین حرف هاست. حق 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 هر حق دو تکلیف الهی هم پشتش باشه. قدیر فرهنگیست که باید انسان مؤمن با نور آن متذکر شود تا قیام قیامت. باید برسه به این، ببینیم میشه برسه. تو قدیر ها یه تذکر دادن، گفتن نگاه کن که انسان مؤمن متذکر شود ولایت و ولایت اهل البیت را بپذیرد. یعنی تو قدیر به شما گفتن آیا ما اگه میخواید دین تو ثمره واقعی براتون بده، دو تا چیز باید بپذیرید. یک، حب اهل البیت ها. دو، حاکمیت حکم اهل البیت. اون چه در قدیر بیشتر تاکید میشه اتفاقا ولایت هست، یعنی حاکمیت هست، ولی تو دل قضیه خب امیرالمومنین خوابیده است و پیغمبرم در جای جای قضیه اون اولیشا جا انداخته بودن و مردمن و مردمم رو اولیش یعنی تو مسئله حب امیرالمومنین که تحمل داشتن، اون چه که براشون معنی نمیداد بعدم توطئه ها رو دامن زدن و طعمه توطئه ها شدن، این ولایت امیرالمومنین، چون گفتن دیگه یعنی چه پیامبر که رفت. باید در قدیر فرهنگ اتحاد ولایت و ولایت را بپذیریم تا در شرایطی که بعضن امویان به پا می کنند چون مالک اشتر عمل کنیم، نه چون طلحه و زبر. ببینید طلحه و زبر آنی که منافعشون به خطر افتاد رو بروی امیرالمومنین واسده، ولی مالک اشتر منافعش چی بود؟ همین حب علی. منافعش چی بود؟ اطاعت از امیرالمومنین. یعنی اصلا منافعی بالاتر نداشت. قدیر یه همچی چیزیست برای کل بشریت. حالا اگه شد بحث میکنیم، قدیر یعنی فرهنگ فقاهتی با اسلام و نصر و فرهنگ روشن فکران نسبت به اسلام. شما اینجا تاریخ روشن فکری ما را مطالعه بفرمان. این که میگیم روشن فکریم اصطلاح خاص سال هر کس که مسلمان است روشن فکری، این اصطلاح است. یعنی روشن فکری ما از میرزا ملکم خان ناظم الدوله شروع شده است. شما خود میرزا ملکم خان ببینید، اول ارمنی است، بعد میدن انگار صلاح است برای اینکه مردم را به جریان بندازه مسلمان بشه، مسلمان میشه. یه نامه ای داره میگه با اسلام بهتر میشه مردم را به کشورهای مترقی نزدیک کرد. اصلا اسلام خوبه، اسلام برای خداست، رضایت خدا، اصلا اینا نمیفهمه. میگه مسلمان میشه، بعد دوباره مسیحی میشه، بعد دوباره مسلمان میشه. یعنی حساب تو کارشه. یعنی برنامه مثل شما که مثلا یه روز از این پرتقال می‌خری، یه روز از این پرتقال می‌خری، یه روز اینجوری مسلمان میشه، بعد انگار باید مسیحی دوباره بشه چون اروپایی ها مسیحی، یعنی اینجوری دوباره مسلمان میشه. این روشن فکری تقریبا همه این جریانه. اگه دقت کنید تمام جریان روشن فکری ما با یه همچی برنامه یکی گذاشته شده است. اینکه مقام معظمی رهبری یه بار فرمودن تاریخ روشن فکری ما معیوب است، که نمیخواستن به یه تحصیل کرده یه مسلمون توهین کنن، دارن تذکر میدن یه رگه ای تو این جریان هست، این اسلام فقاهتی یا ذوب حکم خدا شدن و اگر واقعا حکم خداست باید بپذیریم. نه اینا نیست آقا، اسلام خوبه، ما در تجزیه و تحلیلمون به این رسیدیم که اسلام خوبه، بعدم هر جاش که میبینیم با تجزیه و تحلیل ما نمیخونه، خب بده. شما مثلا این مجاهدین خلق را دیگه از اینا بهتر بنیان گذارشون خیلی آدم حسابی هم. این بدیزاده و سعید محسن اینا، بدیزاده اینا اسپانی اینا، اینقدر آدم ها خوبی هم ولی روشن فکرن. بعد برنامه ای میذارن که شما میبینید سال 1155 همون شاگردای اونا میان، یک کتابی هست منم دیدم نوشته که اولش ما پس از مطالعه چندین و چند ساله به این نتیجه رسیدیم که برای مبارزه با شاه تئوری مارکسیس لنینیسم موفق تر از اسلام است، لذا تغییر مواضع می دهیم. اسم این کتاب هم هست اصلا که مشهور است به کتاب تغییر مواضع، سال 1350. این فکری است که ولایت و قدیر اینا نمی فهمه. حاضرم هست الان برای شما یه جشن بگیرد از همه جشنه شما مهمتر. قدیر هم نمی فهمه. خب به امیرالمومنین هم میفهمه، 200 تا روایت هم برای شما میخونه. این که قدیر نیست. قدیر موجب میشود، به این دقت بفرمان، تا حق گم نشود و تا مردم با ناامیدی از تحقق حق روز به روز به پذیرش باطل تن در ندهن. اگه میخواین ببینین قدیر چقدر کار ازش میاد، امروز به وضع دنیا نگاه کنین. امروز تمام بزرگان دنیا و آدمای فهمیده دنیا قبول دارن اون چه که هست حق نیست، ولی حقی را نمیشناسن. اصلا حالا بگو نمیشناسن، نه اصلا معتقد نیستن رگه حقی در بستر تاریخ آروم آروم داره جلو میاد تا جا خودش واکنه. کنه ما هم که میبینیم خداوند پیش بینی کرده است اون وقتی که بسترهای امیدوار کننده بشریت به یأس کشید، قدیر چهره خودش نشون میده. قدیر طلوع کرد در خم قدیر، نه اینکه به وسط السما اومد، هنوز به وسط السما نرسیده است. خدا میگه من اینو حفظ میکنم براتون، نترسید. جمله این دقت کن، امروز تو دنیا همینه با قدیر موجب می شود تا حق گم نشود. امروز دنیا مایوس است از این که رگه حقی در کار باشه، برای همین هم به حکومت باطلش تن میده. میگه خب بعضی این که نمیشه، حالا کلینتون بره بوش میاد سر کار، جیسکار دستن بره مثلا اون یکشو میاد، چه فرقی میکنه؟ خب راضی هم چه فرقی میکنه؟ وقتی آدم هوشیار باشه چه فرقی بین جمهوری خواه و دموکرات است؟ چه فرقی بین گلیست و سوسیالیست است؟ چه فرقی؟ یعنی آدم تازه باهوش باشه میفهمه تمام اینا هیچی هم. قدیر ظهور پدیده ایست که فقط در مکتب قدیر ظهور می کند و آن ظهور حکیمی سیاستمدار و سیاستمداری جنگاور، و وقتی حاکمان چنین باشند بشریت امید بهبود وضع خود را خواهد داشت. حکیم آسمانی با همون روحی شمشیرزنی بزرگ، با همون روحی سیاستمداری بسیار دقیق. چرا که منهای قدیر ما چی داری در نت دنیا؟ فیلسوفانی که جنگاوری نمیدانند، و یا جنگاورانی که حکیم نیستند، و یا سیاستمدارانی که راه عالم قدس را بستند. قدیر یعنی امام خمینی رحمت الله علیه. و سقیفه یعنی عبدالله ابن عمر. این دوتا را خوب نگاه کنید ببینید کجایی. سقیفه یعنی حب علی ولی حاکمیت خلیفه. عبدالله ابن عمر اون فرزند سقیفه است. خوب از بشناسیدش. عاشق عبادت، گوشه مسجد، عرفان. وقتی حضرت ابا عبدالله میخواب برم به طرف کوفه، میاد جلوش میگه قربونه درم نرو، از پیغمبر شنیدم شهید میشی. میگه ولی من مأمورم برم. میگه خب پس اجازه بده پیرنده بالا کن، من سینه ده یه بوس بکنم و برم. بعد همین رو نگاهش کنی، خوب نگاهش کنی، با امیرالمومنین بیعت نمیکنه. میگه حقیقتش من برام مبهم است که شما امیرالمومنین مسلمینید. اینه داشته باش. نمیگه تو را دوست نمیدارم و امیرالمومنین دوست داره. این تناقضه رو اگه نتونید حل کنید قدیر نمیشناسید. علی ابن ابی طالب دوست داره اما ولایت چه قبول نداره، بیعت هم نمی کنید. به امام حسین میگه که اینجوری حجاج ابن یوسف ثقفی میاد سر کار، اون خونریز خطرناک. شب میره عصر میره در خونه، میگه میخوام با خلیفه امیرالمومنین بیعت کنم. چی یعنی با حجاج؟ میگن آقا خلیفه حالا خوابه صبح. میگه نه، من میترسم تا صبح بمیرم با امیرالمومنین بیعت نکنم. بعد میاد حجاج هم تو دراز خوابیده، میگه با پام بیعت کنه برو. با پاش بیعت میکنه نمیره. یخده فکر کنید روحانیت احمق مقدس زدهی مثل پسر عمر، این فرزند سقیفه است. عارف بازی و صوفی بازی و اینا اگه توش ولایت به معنای حاکمیت حکم خدا نباشد، این نه قدیر است و نه ادامه حیات دینی. گرد کردم خیلی بیدار باید باشید. حالا سوال خیلی براتون پیش میاد که خب حالا ما چه کار کنیم و اینا. من فقط طرح موضوع میکنم. غم علی وار داشتن، امیرالمومنین غمش غمی بود که در آینه فاطمه زهرا نمایش داده شد. ببین فاطمه زهرا بعد از جریان سقیفه خیلی دلواپس شدند که چیز بزرگی را از مردم گرفتند. ولایت و ولایت اهل قدیر یه چیزی نیست که بشر کم خسارت ببینه. مثل امروز، امروز بشر فقط در ظلمت هست. بشر محروم شده است، طوری هم محروم شده. شما خود مردم خود ما رو ببینید چه شیعن، چند درصدشون میفهمن معنی ولایت فقیه ها. اصلا گیر اینا این شخص و اون شخص هنده که آقا این باشد خوبه یا اون باشد خوبه، اصلا متوجه نیستن یه فرهنگ باید در فقیه جامعه و شرایطی که بتونه این حکم ارائه بده این را ببینن چیکار به فرد دارن. فرهنگ از قدیر. غم علی وار داشتن و به حساسیت های علی نزدیک شدن موجب پذیرش نور ولایت او می شود. یعنی وقت خودم حس میکنه که داره درست زندگی میکنه. چنانچه این حدیث را باز عرض میکنم، اهل سنت نقل میکنم، راویشم بد نیست بگم، ابو نعیم حافظ در حلیت الاولیا و احمد ابن حنبل در مسند و در کتاب فضائل علی ابن ابی طالب. میگه که پیامبر فرمودن من سره و ان یحیا حیاتی و یموت حیات میتتی و یتمسک بالقضیب من الیاقوت تلتی خلقها الله تعالی بیدهی. اگه کسی میخواد خوشحال باشه به حیات من حیاتش، اگه میخواد کسی مسرور باشه اینکه زندگیش مثل زندگی من باشه، مرگش مثل مرگ من باشه، و به اون قضیب چوب دستی از طاغوت که در بهش خدا خلق میکنه مفتخر بشه که به وسیله اون چوب دستی به هر چی بگه بشون میشه، اگه کسی میخواد به اینجا برسه فلیتمسک به ولای علی ابن ابی طالب. ببینید ما که اینا نگفتیم که این که بحث شیعه نیست، این که فرهنگ است. این چیه؟ پس ولایت امیرالمومنین حب صرف که نیست، که یعنی بپذیری یه فرهنگ آسمانی باید بعد از این که پیامبر رفت جامعه را اداره کنه. قدیر اینه. برای همین میگیم دو تا عهد ما داریم، یکی عهد ولایی و یکی عهد ولایت. تا اینجا یعنی شما باید دو تا چیزا برای خودتون به حمدالله حل کردید، حل کنید. یکی این که حب این خانواده، یکی پذیرش حاکمیت این خانواده. بحثای کلامی و قرآن شو اینا که محکم در جا خودش هست، ما اونا را پذیرفته شده گرفتیم. در ولایت ارشاد و هدایت هست، یعنی امام معصوم یا فرهنگ امام معصوم توسط فقیه باید جاری باشه. در ولایت قرب به خدا باید حاکم باشه. حالا حرفمون اینجاست، فرهنگ ولایت و ولایت قدیر میخواهد، یعنی این که حاکمان هم دوست داشتنی باشند چون خدایی خدایی هم، هم حکم خدا رو بگن چون خدا بهشون دستور داده حکم خدا رو بگی. این فقط در قدیر هست. فرهنگ ولایت و ولایت قدیر میخواهد انسان در تمام ابعاد خود از عالم قدس باید فاصله نگیرد، و این قدیر فقط برش ممکن است که این کارو بکنه. عالم معنا و راز، دقت بفرما، عالم معنا و عالم راز به اسم حکومت و سیاست عموما به روی بشر بسته میگردد، نه عموما، حتما. سیاست مداران برای ادامه سیاست خود سعی میکنند راه آسمان را به سوی مردم ببندند. ولایت محبت است و ولایت حکومت. در صورتی حکومت صحیح خواهد بود که ولایت باطن ولایت باشد، و این فقط در فرهنگ قدیر. فرهنگ قدیر است، طلوعش در قدیر است، و هنوز در تاریخ آرام آرام داره جا خودش را باز میکنه. بشر وقتی به بن‌بست ها رسید تازه میفهمد عجب چه ضربه‌ای خورده است. فرهنگ جدایی از قدیر، حالا ببین چی میشه، حاکمانی را به میدان می آورد که گرگ مردم خواهند بود و مردم را مصرف می کنند تا خود بمانند. باید مردم با قدیر متذکر اتحاد بین ولایت و ولایت شوند. یعنی بعد از این انشاءالله عزیزان فکر کنند که ما افق زندگی صحیح بهمون نشون دادن. خود خدا من فرمود پیغمبر من نمیذارم این در هجوم قوقای مردم گم بشه، نترس، والله یعصم و کمن الناس. حالا امیدواری ضد قدیریا چیه؟ امیدواری قدیریا چیه؟ ضد قدیریا میگن اینقدر کشکش دنیا و شلوغه با سرخپوستا اون برا سیاهپوستا این برا سفیدپوستا که اصلا کسی صدای قدیر رو نمیشنوه، والله یعنی مردم آقا کاری به این چیزا ندارن. خدا اومده میگه بچه مسلمانای شیعه حواستون کجاست، ما این پیام رو نگر میداریم، این پیام اونا امید بیجا دارن که میگن در قوقای بی تفاوتی مردم نسبت به حاکمیت حق قدیر کور میکنیم. نه، قدیر خوب کور نمیشه. شما به پایین از قدیر فاصله نگیرید که از جهت صحیح حیات دینی فاصله گرفتید. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینك و ثبت اقدامنا علی صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اهل البيت معارف و معرفت خاندان خودت را، خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله بر بگرد. الهی پروردگارا قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت خودت ما را از متمسکین به ولایت امیرالمومنین به معنای حقیقیش قرار بده. ما را مفتخر کن به فهم فرهنگ و تبعیت از فرهنگ قدیر. الهی عید قدیر را برای ما به واقع عید بگردان. پروردگارا افق زندگی ما را به قدیر وصل بگردان. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.